رادیو کالج پارک. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 130 جمعه 23 آذر ماه 1386
برابر با 14 دسامبر 2007. سلام دوستان، من سیما هستم.
من هم شبنم هستم و با یکی دیگه از برنامه های رادیو کالج پارک در خدمتون هستیم.
خب شبنم چه خبر؟ طبق معمول هر هفته. خب چه خبر؟
دقیقا
کی بود میگو من از این کلمه چه خبر بدم؟
امیرعلی
خیلی من از این برنامه ما بدش
کرد. آخر یه بارم من و امیرعلی اینجا بودیم، خواستیم با هم برنامه ضبط کنیم، بعد من 2 هفته بود برنامه امیرعلی رو گوش نمی‌کردم. بعد اومدم و اینا رو گفتم که خیلی خوب امیرعلی چه خبر؟ بعد یه امیرعلی گفت ببین شبنم معلوم رادیو گوش نمیدی.
آره حالا فقط به خاطر امیرعلی گفتیم چه خبر.
همون. خب آره والا خبر که این روزا فقط اینجا کریسمس و چه میدونم مهمونی های کریسمس و شما نرفتین جایی؟
مهمونی که نه، هنوز ولی هفته آینده قراره یه مهمونی بریم.
جدی؟
خب آره، بعد خرید و اینا زیاده تو خیابونا شلوغن و آدم یه مقدار یاد روزای عید خودمون میندازن.
دقیقاً آره همه در حال خرید و همه جا شلوغ و خلاصه جای پارک پیدا نمیشه و
همه جا چراغونی و
همه جا چراغونیه. و جالبه شب یلدای خودمونم در واقع همین روزاست دیگه،
23 آذر ماه، یعنی هفته دیگه
میشه شب یلدا. آره خب برنامه اولمونو علیرضا درست کرده مثل همیشه، اخبار هفته است.
خب با هم میریم اول اخبار این هفته رو گوش کنیم، ببینیم مورد توجه امیرعلی، ببینیم که علیرضا میگه دیگه چه خبر.
بریم گوش کنیم.
سلام، فکر میکنین در مملکتی که 1,310,000,000 نفر جمعیت داره چند تا پیام کوتاه ممکنه رد و بدل بشه؟ خبرگزاری دولتی چین شینهوا خبر داده که فقط در 8 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 378 میلیارد اسمس در این کشور رد و بدل شده. بله اشتباه نشدید، 378 میلیارد اسمس. این تازه در حالیه که چینی ها در این مدت 39% بیشتر نسبت به سال 2006 اسمس فرستادن. ممکنه براتون این سوال به وجود آمده باشه که چند نفر در چین موبایل دارن؟ خب طبق آمار موجود بیش از 520 میلیون نفر چینی صاحب خط موبایل هستن، یعنی یه چیزی در حدود 40% جمعیت چین. علاوه بر این هر ماه تقریبا 6,800,000 نفر کاربر جدید به شبکه تلفن همراه این کشور اضافه میشه. برای اینکه یه ذره بهتر آمار دستتون بیاد، بد نیست این عددا رو با آمار کشور خودمون ایران مقایسه کنیم. وزیر ارتباطات ایران حدود 1 ماه پیش گفته بود که در ایران 28 میلیون کاربر تلفن همراه وجود داره. یعنی با وجود اینکه از نظر عددی در چین بیش از 18 برابر ایران تلفن همراه هست، اما ما هم خیلی از چینی‌ها عقب‌تر نیستیم و یه چیزی در حدود 40% ایرانی‌ها هم مشترک سرویس موبایل هستن. همینطور بر اساس آماری که شرکت ارتباط سیار چند ماه پیش منتشر کرد، در 6 ماه اول سال 86 یعنی از مارس تا سپتامبر سال 2007 ایرانی‌ها تقریبا ماهی 600 میلیون اسمس فرستادن. خیلی از ایرانی‌ها فکر می‌کنن که از اسمس زیاد استفاده می‌کنن، اما اگر همین عدد و ارقام رو که در این خبر گفتم با هم مقایسه کنین، می‌بینین که نه تنها اینطور نیست که تازه ما خیلی هم با چینی‌ها فاصله داریم. چینی‌ها در سال 2006 تقریبا 429 میلیارد اسمس فرستادن که اگر این عدد رو به تعداد کاربرا تقسیم کنیم به چیزی در حدود 967 پیام برای هر نفر می‌رسیم. به عبارت دیگر هر چینی در هر روز 2.5 پیام کوتاه فرستاده. این در حالیه که ایرانی‌ها یه چیزی در حدود 0.7 SMS در روز به هم ارسال کردن. بعد نیست یادآوری کنم که فرنگستان زبان فارسی هم پیشنهاد کرده به جای SMS یا پیام کوتاه بهتر بگیم پیامک. سرویس پک شماره 1 آفیس 2007 هم رسید. این بسته نرم افزاری رو میتونید با مراجعه به وبسایت مایکروسافت دانلود کنید. اینطوری که مایکروسافت خبر داده با نصف سرویس پک 1 چند تا ایراد مهم امنیتی آفیس 2007 حل میشه و عملکرد برنامه هم ارتقا پیدا میکنه. نسخه نهایی آفیس 2007 اوایل آذر سال پیش یعنی نوامبر 2006 به بازار اومد و با استقبال هم مواجه شد. یه پکیج کامل آفیس که شامل برنامه‌های مثل ورد و اکسل و پاورپوینت میشه در آمریکا 679 دلار قیمت داره. این در حالیه که شما میتونید دیویدی این برنامه رو در تهران کمتر از 2000 تومان یعنی تقریبا 2 دلار بخرید. اگه اینترنت پرسرعت هم داشته باشید که یه عالمه وبسایت فارسی زبان هست که نسخه نهایی آفیس 2007 رو برای دانلود گذاشتن. کافیه به فارسی آفیس 2007 رو در گوگل جستجو کنید و دیگه حتی اون 2000 تومان رو هم ندید. دانشجوهای ایرانی دانشگاه مریلند هم میتونن برن به دفتر فناوری دانشگاه یا همون OIT 10 دلار بدن و نسخه قانونی آفیس رو بخرن. از جمله خوبیای آفیس 2007 اینه که از نظر گرافیکی خیلی نسبت به آفیس 2003 پیشرفت کرده و باهاش میشه کارهای زیبای تصویری انجام داد. گوگل همچنان مهمترین موتور جستجوی کاربرای اینترنت در آمریکاست. گزارش یه مؤسسه آمارگیری به اسم هیت‌وایز خبر از سهم 65% گوگل از بازار جستجوی اینترنتی داده. این مؤسسه آمریکایی گفته که سهم گوگل از بازار جستجو نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده و به 65% رسیده. بعد گوگل هم یاهو، MSN و ask.com قرار دارن، اما فاصله این شرکت‌ها با گوگل حیرت انگیزه. یاهو تنها 21% از بازار جستجوی اینترنتی رو در اختیار داره. به عبارت دیگه آمریکایی‌ها 3 برابر بیشتر از گوگل نسبت به یاهو استفاده می‌کنن. MSN هم که اخیراً به لایو تغییر نام داده، یه چیزی در حدود 8% بازار رو در اختیار داره. لایو یک دیگه از تلاش‌های ناموفق مایکروسافت بوده برای سهم پیدا کردن بیشتر در بازار موتورهای جستجو. خیلی‌ها لایو رو متهم کردن که سعی کرده کاملاً از روی گوگل تقلید کنه و هیچ چیز جدیدی برای عرضه نداره. بعد نیست یه سری به صفحه اول live.com بزنین، اونو با صفحه اول گوگل مقایسه کنین، بعد اون وقت خودتون قضاوت کنین. پس صفحه بعد.
علیرضا مثل همیشه اخبار جالب و شنیدنی برامون تهیه کرده بود.
بله، با تشکر از علیرضا و خوشحالیم که هر هفته خبرهای داغ و دست اولو در همه ما جمع جور میکنه و خلاصه ما رو در جریان خبرها قرار میده. خب برنامه بعدیمون چیه؟
برنامه بعدیمونو طاهره درست کرده که در مورد سسمی استریت ظاهرن که یه دونه برنامه تلویزیونیه.
آره، این از برنامه تلویزیونی بچه هاست. البته نمیدونم تو تا حالا تماشا کردی یا نه. من خودم یه وقتایی تماشا میکنم.
یه بار من دیدم اونو.
جالب اینه که من بچه که بودم توی سالای دهه 50 خودمون که میشه 70 اینجای یاره ایران نشون میدادن سسام استریتو. بعد من یادمه که میشستم نگاه میکردم و هیچی هم با اینکه ازش خالیم نمیشد ولی خیلی دوست داشتم سسام استریتو. بعد بین همه اون کاراکترها چیزو یادمه، کوکی مانستر رو.
کوکی مانستر
که همیشه کوکی ها رو میخورد، خورد میکرد میره زمین، های همش کوکی میخواست همیشه.
آره همیشه کوکی.
یه برنامه واقعا پر سابقه، خیلی وقته که نشون داده میشه.
درسته.
و طاهره یه برنامه در مورد تاریخچه سسام استریت برام درست کرده که با هم بریم گوش میکنیم.
جالی. بریم گوش میکنیم. We'll be right back.
اگر از شما بپرسن که راستی موفق ترین و شناخته شده ترین برنامه تلویزیونی دنیا چیه و کدام شوی تلویزیونیه که بیشترین تعداد جایزه امی که معادل جایزه اسکار برای تلویزیون هست برده، چه جوابی میدید؟ جواب این سوالات برنامه‌ای که با موزیک متنش من این گزارش رو شروع کردم. سلام دوستان، من طاهره هستم و این هفته میخوام درباره برنامه تلویزیونی خیابان سسامی و یا سسامی استریت، کاری از کمپانی کارگاه تلویزیونی کودکان یا به اختصار CTW صحبت کنم. خیابان سسامی یا سسامی استریت یک برنامه آموزشی کودکان است که برای کودکان در سنین قبل از دبستان تهیه میشه. این برنامه پیشرو و آغازگر برنامه‌های جدید برای کودکان بوده و هست که در این حال آموزنده و بسیار سرگرم کننده است. تا حالا پیش از 4160 اپیزود از این برنامه تهیه شده و تا به حال این برنامه 109 جایزه امی دریافت کرده. روزانه میلیون ها کودک با والدینشون این برنامه را تماشا می کنند و در 120 کشور دنیا این برنامه نمایش داده می شه. حالا یا به صورت ترجمه نسخه اصلی و یا انواع محلی برنامه. اما چه چیزی این برنامه را محبوب ترین برنامه دنیا کرده و در جایی که برنامه های تلویزیونی حداکثر عمر چندین ساله دارند، چه چیز باعث شده که این برنامه بیشتر از 40 سال دوام بیاره؟ در این برنامه هنرپیشه های مختلف خردسال و بزرگساز، عروسک های پشمالو که به اونا ماپت هم میگن، با هم قطعات کوچکی رو از نمایش و موسیقی و کارتون تولید میکنن که به کودکان حروف الفبا، اعداد، لغات ساده، مهارت های ابتدایی مثل مسواک زدن، شستن دست و صورت، خوردن غذای سالم و ایمنی در خانه و خیابان رو میآموزه. هر جلسه یه مهمانی هم به جمع هنرپیشه ها میپیونده که معمولا یک شخصیت شناخته شده است. مثلا یک هنرپیشه معروفه یا خواننده، ورزشکار، سیاستمدار، اشخاصی مثل هیلاری کلینتون، کوفی انان، خواننده هایی مثل سلین دیون، انسینک، جانی کش یا شرل کرو و ایزاک پرمن و یا هنرپیشه هایی مثل بوبی گولدبرگ، جودی فاستر، مل گیبسون، همه یک بار یا چندین بار در این برنامه به طور افتخاری شرکت کردند. نمایش‌های کوچیکی که تولید میشه با شوخی‌های ساده و نگاه کمیک رنگ‌آمیزی شده و با موزیک و صحنه‌آرایی قشنگی همراهه و این چیزیه که اونو برای بزرگترها هم جالب میکنه. در واقع یکی از اهداف خالقین این برنامه اینه که بزرگتران و والدین رو نیز جلب کنه و یه برنامه درست کنن که به جای نگهداری از بچه یا به قول خودشون بیبی سیتری بچه، والدین رو وادار کنن که در فرایند یادگیری و آموزش با بچه شریک بشن. برای این منظور این برنامه اصلا مخاطبین خودش رو دست کم نمیگیره و کاملا به شخصیت اونا احترام میذاره. موسیقی هایی که تولید میشه ممکنه ساده باشن ولی چرند و بنجل نیستن و خیلی از این قطعات توسط موسیقیدانان و خوانندگان به نام ساخته میشن و اجرا میشن و گاهی هم در جدول پرفروش‌ترین ها قرار میگیرن. خیلی اوقات خواننده های معروف به نحو یکی از آهنگای خودشون رو تغییر میدن تا اشعاری مناسب با بچه‌ها داشته باشه و همراه با عروسک‌ها و ماپت‌ها به اجرای آهنگ میپردازن. مثلا یک بار خواننده معروف ایتالیایی آندره بوچلی در یکی از اپیزودهای برنامه اشعار آهنگ معروف خودش Time to say goodbye رو عوض کرده بود و تبدیل کرده بود به Time to say good night یا شب بخیر و سعی میکرد علمو یکی از عروسک‌های برنامه رو بخوابونه و مدام با شعر میگفت که حالا تو خسته شدی، بازی کردی، باید بخوابی تا فردا شاد و سرحال باشی و علمو با همون آواز میگفت که من میخوام بازم بازی کنم، نمیخوام بخوابم، خسته نیستم و اون داره بوچلی اصرار میکرد و علمو رو سعی میکرد با ناز و نوازش و آواز بخوابونه. کم کم علمو خوابش برد ولی در همون حال صدای آندره بوچلی هم اوج گرفت و آهنگ به محل خیلی بالای خودش رسید. آقای بوچلی شروع به چهچه زدن کرد که ناگهان در اوج صدایی بسیار زیباش علمو از خواب پرید و با همون آهنگ به آقای بوچلی گفت آقای بوچلی یکم یواشترش کن، من تازه خوابم برده بود. یه دفعه دیگه هم خانم نورا جونز، خواننده معروف آمریکایی، شعر Why You Didn't Come خودش رو عوض کرده بود و تعدیل کرده بود که Why You Didn't Come، و اینجا You منظور حرف You هستش، حرف الف با You، و پیانو میزد و خیلی ناراحت بود و میخوند که چرا حرف You نیومده. و چند تا از این ماپت ها با هم جمع شدن و رفتن یک حرف یو کاغذی پیدا کردن و برای خانم نورا جونز آوردن تا اون خوشحال بشه. این برنامه کودکان رو تشویق به آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مختلف میکنه و تأکید میکنه که آدما با هم همه فرق دارن، ولی تمام فرهنگ ها و ملل قابل احترام هستن و تنها روش قابل قبول که برای همه هم خوبه اینه که همدیگر رو قبول داشته باشن و با هم در خیابان و یا محلی سسامی زندگی کنن. این برنامه جز اولین برنامه بود که هنرپیشه های سیاه پوست و سفید پوست و مردمی از نژاد مختلف و با لهجه های مختلف رو با هم قرار داد. حتی چند تا از هنرپیشه های فعلی این برنامه ناتوانی جسمی دارن، مثلا یه دختر کوچولو هستش که روی صندلی چرخ داره و یا یکی از مجریان ناشنواست، ولی این ناتوانی‌های جسمی باعث نمیشه که اونا در بازی‌ها شرکت نداشته باشن و یا در خیابان سسامی فعال نباشن. عروسک‌ها و ماپت‌ها هر کدوم رنگ‌های مختلف و اندازه‌های مختلف و شکل‌های مختلف دارن و هر کدوم نمایانگر یه شخصیت خاصی هستند. مثلا یکی از اونا آشغال رو دوست داره و از حموم بدش میاد و در سطل آشغال زندگی میکنه. یکی خیلی بزرگه، یکی خیلی کوچیکه، یکی عاشق مثلثه و یکی خیلی خیلی به گیری کاغذ علاقه داره و یکی هستش که فقط دوست داره بشماره. در یک برنامه رابین ویلیامز، هنرپیشه معروف، به یکی از ماپتا گفتش که یه دوست داره که میخواد بیاد و با بچه‌ها باسکتبال بازی کنه، ولی مشکل اینه که دوستش یک هیولای دو سر چرند پرندگوی بنفش شاخ داره. آیا بازم میتونه بیاد و با اونا بازی کنه؟ ماپت گفتش که مشکلی نیست، تنها شرط بازی بسکتبال اینه که قوانین بازی عادلانه رعایت بشه. تاکید این برنامه روی استفاده از قوه تخیل و تقویت اعتماد به نفس بچه ها هم هست. مثلا سرنا ویلیامز، قهرمان تنیس، در یکی از این اپیزودهای برنامه از یکی از ماپت ها یاد گرفت که چطور بدون توپ و فقط با قدرت تخیل تنیس بازی کنه. و یه دفعه رابرت دونیرو، هنرپیشه معروف، برای یکی از عروسک‌ها توضیح میداد که هنرپیشگی یعنی چی و میگفت که آره، من هنرپیشه خوبی هستم و میتونم هر نقش رو بازی کنم، یه عالمم جایزه گرفتم. عروسک میپرسید، میگفت شما چه جور نقشی رو میتونید بازی کنید؟ و دونیرو با جدیت میگفت من میتونم احساسات مختلفو روی صورتم نشون بدم. مثلا میتونم نشون بدم غمگین هستم، خنددار بشم، خشن باشم، احمقانه باشم، حسود باشم و یا مضطرب باشم. و در طی این صحبت ها نشون میداد که چطوری چهرهشو با هر کدوم از این احساسات عوض میکنه. در آخر از عروسک خواست که یه نقش رو انتخاب کنه تا اون براش اجرا کنه. عروسک یه فکری کرد و گفت خب میدونی من از سبزیجات خیلی خوشم میاد، آیا شما میتونید در نقش یه کلم ظاهر بشین؟ دونی رو فکر کرد و گفت کار خیلی سختیه، ولی من سعی خودم میکنم. و در برابر چشم حیرت زده عروسک تبدیل به یک کلم شد و توسط عروسک تشویق شد. هر قطعه نمایشی توسط یک گروه متخصص آموزش و پرورش کودک با دقت بررسی میشه. از هر گونه اشاره‌ای به مذهب، سیاست، خشونت، مسائل غیر اخلاقی و یا برتری‌های نژادی خودداری میشه. یک بار بین عروسک ها اختلافی ایجاد شده بود و کار داشت به جاهای باریک میکشید که آقای کوفیانان به کمک اومد و برای عروسک ها توضیح داد که او متخصص رفع اختلافه و در واقع شغلش هم اینه و کمک کرد که اونا اختلافاتشون رو با صحبت و مذاکره حل کنند. در یه مصاحبه از تیم رابین، هنرپیشه برنده اسکار، پرسیدند چرا حاضر شده در نمایش در خیابان سسامی حاضر بشه و گفت به خاطر سه دلیل و اون سه دلیل سه تا بچه من هستند. و یا اندرسون کوپر، یکی از خبرنگاران و مجریان اصلی شبکه CNN، در جواب این سوال گفتش که من که بچه بودم یک کمی لکنت زبون داشتم و این برنامه خیابان سسامی به من کمک کرد که من بر این مسئله پیروز بشم و اعتماد به نفس لازم رو پیدا بکنم تا بتونم شغل خبرنگاری و مجری رو برای خودم انتخاب بکنم و الانم در کارم موفق هستم و اینو مدیون اون برنامه میدونم. خب حالا بد نیست که یه ذره هم براتون از یکی از خالقین این برنامه یا در واقع خالق اصلی این برنامه صحبت بکنم. آقای جیم هنسون، عروسک گردان آمریکایی که در سال 1969 این برنامه رو شروع کرد و از کانال‌های عمومی تلویزیون به پخش گذاشت. جیم هنسون از فارغ التحصیلان دانشگاه مریلند و وقتی این کارو شروع کرد، انقلابی در برنامه‌های بچه‌ها پدید آورد. او چندین و چند جایزه اسکار و امی رو برای کاراش برده بود و الان کارگاه تلویزیونی کودکان که کمپانی سازنده این برنامه است، یک امپراتوری مالی هم هست. انواع اقسام اسباب بازی‌ها، کتاب‌ها، نوار، موسیقی، فیلم، عروسک، لباس و کفش و حتی یک پارک تفریحی با کاراکترهای این برنامه تلویزیونی سالانه میلیون‌ها دلار درآمد دارد. وبسایت کارگاه کودکان انواع اقسام بازی‌ها را برای بچه‌ها دارد و سرشار از نکات آموزشی و برای کمک به والدین هم هست. خود جیم هنسون در سال 1990 در سن 54 سالگی در اثر بیماری زاتوریه فوت کرد و در مراسم ختمش که در دو شهر لندن و نیویورک برگزار شد، هزاران نفر شرکت کردند. او خواسته بود که در مرگش کسی سیاه نپوشه. در دانشگاه مریلند یک مجسمه با یکی از عروسکاش که به نام کرمیت قورباغه هستش به یاد او ساختند. دلیل اینکه من این برنامه را درست کردم در واقع ارادت شخصی من به این برنامه بود. به برنامه سسامی استریت که همراه با پسرم از وقتی که 2 سالش بود با هم تماشا می کردیم. ما اصلا در خونه انگلیسی صحبت نمی کردیم و پسرم فقط با دیدن این برنامه در سن 4 سالگی تونست الفبا و اعداد انگلیسی رو بشناسه و کلمات ساده رو بخونه و در مدرسه هم حالا بسیار موفقه. از اینکه تهیه کننده های برنامه فقط در پی فروختن جنس و سرهمبندی برنامه نیستن و به شخصیت بچه احترام میذارن خیلی خوشم اومد. اکثر برنامه‌ای که من تو ایران دیده بودم از بنجل‌ترین موسیقی استفاده می‌کردن و انواع اقسام لوس‌بازی‌ها و بدترین نوع هنرپیشگی‌ها رو تو برنامه‌های کودک می‌دیدید به همراه دستورهای اخلاقی سفت و سخت و بکن نکن‌های خیلی جدی. از اینکه شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی و ورزشی یک جامعه توی تربیت کودکان اینجور فعال میشن خیلی خوشم اومد و از اینکه ایدئولوژی و سیاست و خشونت و سکس توی این تربیت کاری نداره و با مسائل بچه‌ها با واقع‌گرایی و محبت و طبق روش علمی برخورد میشه، من رو یکی از پایبندان این برنامه کرد. البته بعدم فهمیدم جیم هنسون فارغ التحصیل مریلند، ارادتم بیشتر شد. الان شنیدم که تو ایرانم برنامه‌های خیلی خوب تلویزیونی برای بچه‌ها درست می‌کنن، ولی من اونا رو ندیدم و امیدوارم کسی از ایران برامون یه گزارش تهیه کنه و بفرسته. در خاتمه 2 تا آهنگ از این برنامه انتخاب کردم که بسیار زیبان. اولین آهنگ ساخته خود جیم هنسونه که به نام شاه 8 یا کینگ آف 8 معروفه و درباره پادشاهیه که تمام زندگیش 8ه، همه چیز باید 8 باشه. قصرش 8 تا کنگره داره، 8 تا دختر داره، هر دخترش 8 تا جواهر داره و خلاصه بهش خبر میدن که زنش زایمان کرده و 9th دختر هم به دنیا اومده و دنیای پادشاه 8 فرو میریزه. شعر دوم بسیار زیباست و در واقع هیچ شعری روی این آهنگ وجود نداره. یه نفر از سر خیابون سسامی شروع میکنه و شروع به زمزمه یه آهنگ میکنه و میگه که اسم این شعر رو بلد نیست و اشعار این آهنگ رو به یاد نمیاره. ولی اونقدر آهنگگیراست که نفر بعدی شروع به زمزمه آهنگ میکنه. اونم اشعار و شعر و اسم آهنگو به خاطر نمیاره. بعد نفر سوم و چهارم و عروسک و حیونا و هنبشا همه سعی میکنن اشعار و اسم آهنگو به یاد بیارن و نمیتونن و فقط همین آهنگو با هم زمزمه میکنند و بعدم نتیجه میگن که مهم نیست اشعارو نمیدونن، فقط شاد هستن و با هم میتونن یه آهنگو زمزمه کنند. برای این برنامه من از وبسایت ویکی‌پدیا و خود سسامی استریت و خود برنامه‌های سسامی استریت استفاده کردم. آهنگارم از یک آلبوم مخصوص 35 سال موسیقی با سسامی استریت برداشتم. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. من طاهره هستم و شما به رادیو کالج پارک گوش میدید. شاد و پیروز باشید.
Once upon a time in the land of eight, there stood a castle very great, and eight flags waved in the air, for the king of eight had put them there.
I'm the king of eight, and I'm here to state that everything here has to total eight. The guards, for instance, by the gate, must always number exactly eight.
One, two, three, four, five, six, seven, eight.
In my castle in back of me are eight windows you can see. One, two, three, four, five, six, seven, eight. In those windows are my daughters. Show yourselves, my dears.
One, two, three, four, five, six, seven, eight.
Each daughter has a silver crown with eight jewels going round.
One, two, three, four, five, six, seven, eight.
So I love eight. Eight is great. Eight is the number I do not...
Wait! Important news comes from the queen. A new baby, and I have seen that she is well and doing fine.
Good grief, it's Princess Number Nine.
طاهره به خاطر برنامه خوبی که درست کرده بود و خیلی جالبه که تهیه کننده این برنامه هم فارغ التحصیل دانشگاه مریلند.
آره
دیگه همه چی به مریلند،
همه چی به مریلند، گوگل به مریلند ختم میشه.
آخر خط همه مثل مریلند.
همه میان مریلند. بکنم این آب و هوای واشنگتنه که خاکش میگن چی داره نمک
میگیره.
میگیره آره. خب برنامه بعدیمونو آقای چه خبر
درست کرد. نازی حالا میگه که چرا امروز اصلا برنامه در مورد من همش اشکال نداره امیرجون، چون ما خبر چیزی نداشتیم که بگیم.
من همین
شما رو بهانه کردیم مثلا. جالب اینه که امیرعلی هم برنامه‌اش در مورد همین نیو ایئر و نمیدونم کریسمس و مراسم کریسمس و به خصوص درخت کریسمسه.
جدی؟ خب ایول به به خوبه. آره اینجا ایرانی ها بعضی هاشون درخت میذارن از همون اول که میان در واقع این مراسم رو جشن میگیرن، بعضی هم که دیگه اصلا هیچی دیگه کلن کریسمس فقط موقعیه که تعطیل میشن و خوشحال و خنده.
آره ولی من شنیدم تازگی ها که توی ایران هم مثل اینکه بعضی خانواده ها جشن میگیرن کریسمس و به بچه ها شکلات کادو میدن. البته مسیحی ها که میدونم همیشه میگرفتن.
بله.
شاید خانواده دیگه ای هم که دوستای مسیحی داشتن یا همسایه های مسیحی داشتن با هم دیگه جشن میگرفتن اینا. ولی به هر حال خوبه دیگه، جشن گرفتن خوبه، همیشه آره. مال همه باشه.
دقیقا ما که از کریسمس تن اسکروچ یادمون میاد.
چون هر سال همونو نشون میده تلویزیون.
هر سال همونو نشون میده.
یه مدتی بود سال قبل چیز نشون میده، برنادتو.
برنادت هم نشون آره. میده. آره آره. ولی سیگنچر در واقع اون روزای کریسمسی بود که حتما اسکروچ هم
برای آدم بزرگا برنادت که خود گریه‌زاری کنن. آره. برای بچه ها اسکروچ که خسیس بودن و.
همون. بازم یه ذره گریه‌زاری کنن ولی خب آخرش بخندن.
خب میریم با هم برنامه امیرعلی هم گوش میکنیم.
چیزی که بعد از پایان یافتن تعطیلات تنکسگیوینگ مخصوصا در آمریکا به چشم می‌خوره به استقبال رفتن تعطیلات کریسمس. بلافاصله پس از پایان یافتن تعطیلات تنکسگیوینگ می‌بینیم که تزیینات در خانه‌ها، مغازه‌ها، شهرها و کشورهای مختلف برای کریسمس آغاز میشه. همچنین آهنگ‌های مختلف کریسمس از کانال‌های رادیویی به گوش می‌رسه و مغازه‌های مختلف تبلیغات خودشون رو برای کریسمس آغاز می‌کنن. من امیرعلی هستم و در این برنامه میخوام در مورد یکی از جزئیات مهم این تنظیمات کریسمس، همون درخت کریسمس، صحبت کنم. در مورد اینکه اصل درخت کریسمس از کی جزء رسومات کریسمس شده صحبت بسیار زیادیه. اعتقاداتی هستش که این رسوم متعلق به دوران قبل از ظهور مسیح می باشه، ولی اونچه که مشخصه اینه که این رسومات به صورت جدید و مدرن از قرون 16 میلادی آغاز به ظهور کردند. کلیسای جامع استراسبورگ در سال 1539 بودش که برای اولین بار از درخت کریسمس به عنوان یکی از رسوم کریسمس استفاده کردش. تا قرن 17 میلادی این رسم بیشتر در بین اعیان بودش و بعد از اون بودش که کم کم این رسم در بین دیگر افراد جامعه هم انتقال پیدا کردش. ولی از اونجایی که بیشتر مسیحیان اعتقاد داشتن که این رسم و رسوم از مذهب پروتستان میادش، به خاطر همین بیشتر کسانی که مذهب پروتستان رو داشتن از این درختان استفاده میکردن، ولی کم کم این رسم بین تمام مسیحیان مرسوم شدش و میشه گفتش که در اوایل قرن 18 میلادی بودش که افراد بسیار زیادی در کشور آلمان درخت کریسمس رو در هنگام کریسمس در خانه های خود میگذاشتن. کم کم این رسم به کشورهای دیگر اروپایی هم صادر شد و در سال 1815 برای اولین بار در شهر وین اتریش، همچنین کم کم در اول قرن 19 هم بودش که رسم استفاده از درخت در کشورهای دیگر اروپایی مانند روسیه، فرانسه و انگلستان آغاز شدش. در مورد اینکه در آمریکا کدوم شهر به عنوان اولین شهر بودش که از درخت کریسمس استفاده کردش، حرف‌ها و حدیث‌های مختلفی هستش. مثلا شهر وینزور لاکس در ایالت کنتیکت معتقدن که اونها برای اولین بار درخت کریسمس رو در سال 1777 استفاده کردن. همچنین شهر ایستون در پنسیلوانیا معتقدن که اونها بودن که اولین بار درخت کریسمس رو رسم کردن در آمریکا، و به خاطر اینکه مهاجران آلمانی که از آلمان به آمریکا آمده بودند این رسم رو به خودشون از آلمان آورده بودند. اونا معتقدن که برای اولین بار در سال 1816 درخت کریسمس رو استفاده کردن. و همچنین شهر لانکستر در ایالت پنسیلوانیا هم معتقدن که برای اولین بار در سال 1821 بودش که درخت کریسمس رو در خانه‌های خودشون گذاشتند. و همکنون در شهرهای مختلف استفاده از بزرگترین درخت کریسمس به صورت رقابتی بین شهرها در اومده. مثلا درخت ریچز گریت تری در شهر آتلانتا یکی از معروف‌ترین درخت‌های کریسمس در آمریکاست. همچنین درخت کریسمسی که در راکفلر سنتر در نیویورک هستش یکی دیگه از معروف‌ترین درخت‌های کریسمس در آمریکا میباشه. و همچنین درخت کریسمس تری در ویکتوریا سکوئر در ادلاید هم از درخت‌های معروف کریسمس میباشه. در دهه‌های 70 و 80 میلادی بزرگترین درخت کریسمس در جهان در شهر لانتانا در ایالت فلوریدا قرار داشتش، ولی بعدها و در اواخر دهه 1980 بود که این رسم قطع شدش. همچنین درختی که معروف به درخت ملی کریسمس آمریکا هستش هر ساله در شهر واشنگتن دی سی و در قسمت جنوبی وایت هاوس کاخ سفید قرار داده میشه. و این یک درخت یک رابطه هم با کشورمون ایران داره، با اینکه در سال 1979 رئیس جمهور وقت آمریکا جیمی کارتر تنها یک ستاره رو در بالای این درخت روشن کردش به یاد بود گروگان‌هایی که در ایران بودن. و همچنین در سال 1980 این درخت برای مدت فقط 417 ثانیه روشن موندش به قدر 417 روزی که گروگان‌ها در ایران بودند. در مورد اینکه درخت کریسمس رو کی باید در خانه قرار دادش و کی تزیناتش رو انجام داد و کی اون رو ورداشتش، حرف‌ها و حدیث‌های مختلف و زیادی هستش. اون چیزی که الان دیده میشه اینه که از مدت‌ها قبل از کریسمس درخت رو می‌گذارن و تا مدتی بعد از اون هم نگرش می‌دارن. ولی اون چیزی که بیش از همه مرسوم بوده این بوده که درخت رو معمولاً باید در روز قبل از کریسمس یعنی 24 دسامبر بذارن و بعد از 12 شب یعنی در روز 6 ژانویه اون رو بردارن. و حتی بعضی اعتقاد دارن که اگه خارج این بازه زمانی درخت باشه برای اونها بدشانسی میاره. درخت‌های مختلفی رو به صورت طبیعی برای درخت کریسمس استفاده میکنن. علاوه بر اون در سالهای جدید درخت‌هایی به صورت مصنوعی هم برای کریسمس استفاده میشن. در آمریکا مزرعه‌های خاصی وجود دارن که در اونها درخت کریسمس کاشته و پرورش داده میشه. بر اساس آماری که وزارت کشاورزی آمریکا در سال 2002 دادش، حدوداً 21904 مزرعه درخت کریسمس در آمریکا هستش که حدود 180897 هکتار رو میپوشونه. و خب خوبی که مزرعه ها دارن اینه که وقتی درختی کاشته میشه بعد از مدتی که بریده میشه برای اینکه در خانه ها قرار داده بشه، به جای اون درخت جدیدی کاشته میشه. علاوه بر این درختان طبیعی که در نقاط مختلف دنیا استفاده میشن، درخت‌های مصنوعی هم هستن که ساخته میشن که برای کریسمس استفاده بشن. متاسفانه این درخت‌ها با اینکه عمر طولانی دارن و ساخت‌های مختلفی میتونه از اونها استفاده شه، ولی به علت اینکه از مواد مصنوعی و سمی مانند پی وی سی ساخته شدن و این مواد به چرخه محیط زیست باز نمیگردن، به خاطر همین به عنوان آلوده کننده های محیط زیست شناخته میشن. در آخر فقط به یک آمار کوچیک اشاره کنن که ببینید که استفاده از درختان در دنیا چقدر مرسوم شده. معمولاً هر ساله چیزی بین 33 تا 36 میلیون درخت کریسمس در آمریکا تولید میشه و چیزی حدود 50 تا 60 میلیون درخت در اروپا. در سال 1998 حدوداً 15,000 نفر در آمریکا به کاشت درختان کریسمس مشغول بودند و تقریباً در همون سال تخمین زده میشه که آمریکایی‌ها مبلغ 1.5 میلیارد دلار روی درختان کریسمس خرج کردن. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا هفته‌های آینده و برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ممنون از امیرعلی عزیز، مثل همیشه برنامه‌های جالب و قشنگ برامون درست کرده بود. خب برنامه بعدیمون،
برنامه بعدیمون هم که آنوشا برامون درست کرده و یه شعر خیلی زیبا از رومی برامون خونده که طبق معمول به قول رادیوهای ایران برنامه ما رو مزین کرده به یه شعر خیلی قشنگ از رومی، مثل همیشه با صدای قشنگش.
پس میریم که به شعر آنوشا گوش کنیم.
آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم، وگر به خشم روی صد هزار سال ز من، به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراپرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خشک که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام، مرو بیا که قوت پرواز و پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت در تو نهند، که گم کنی که سرچشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دان که کت خدات منم.
تشکر از آنوشا، مثل همیشه شعر خیلی قشنگی بود و با صدای قشنگش برامون اجرا کرده بود. مرسی آنوشا.
بله مرسی آنوشا، واقعا باب شعر و ادبیات رو آنوشا باز کرده توی بچه های مریلند. ما که همه یا اینجا مهندسن یا همه
بی احساس، مهندس های بی احساس،
سر سیم و سیمکشی و کامپیوترن. آنوشا و خلاصه علیرضا و اینا بچه هایی هن که بغیر از سیمکشی و کامپیوتر آره. هنرهای دیگه هم دارن.
نه خوبیش هم اینه که علیرضا شروع میکنه، آنوشا تموم میکنه. یعنی برنامه با اخبار شروع میشه و با انسانیت به پایان میرسه. آره ما رو یه خورد از این دنیای به قول تو پیچ و مهره در میارن.
یعنی اصلا بعضی وقت آدم نمیفهمه، ولی دنیاش انقدر با این چیزای چی میگن بی روح داره میگذره، فکر نمیکنه که ممکنه یه دنیای دیگه ای هم واقعا وجود داشته باشه. آره. که بتونه لذت
بده. آره توی دانشگاه ها به خصوص همینجا توی آمریکا، توی ایران هم حتما همینجوریه. توی دپارتمان های هنر که میری، دپارتمان موسیقی یا دپارتمان مثلا ادبیات، اصلا حال و هوای خود ساختمون، حال و هوای راهروهاش، آدمایی که تو راهروها راه میرن یه جور دیگه است.
دقیقاً.
اصلا توی فاز دیگه ان، انگار توی دنیای دیگه سیر میکنن.
واقعا همینطوره. اصلا از لحاظ روحی مسائلی که توی زندگیشون براشون مطرحه، نوع برخوردشون با مسائلشون خیلی با آدمای فنی و به اصطلاح سیمکش خودمون فرق کنه.
آره خب دیگه هر کدومش یه دنیایی برای خودشون دارن.
دنیای دارن درسته.
خب در اینجا به پایان برنامه امروزمون میرسیم. امیدواریم که دوستامون همه از برنامه خوششون اومده باشه و با ما در تماس باشن. مثل همیشه ما در انتظار کامنت هاتون، نظراتتون، هرچی که میخواین برامون بگین هستیم و به علاوه در انتظار برنامه هایی هم هستیم که اگه میتونید برامون درست کنید.
بله بله، واقعا شما کمک بزرگی میکنید اگر که برای ما برنامه بفرستید و به ما نظراتونو بگید که ما بدونیم که چجوری باید بهتر بکنیم.
در ضمن لازمه یادآوری بکنیم که این برنامه آخرین برنامه از سیزن یا فصل دهم برنامه همونه و از هفته آینده فصل 11 برنامه شروع میشه. این برنامه 130 و تا حالا 10 فصل باورت
نمیشه.
10 فصل برنامه درست کردیم که 10 تا 13 هفته یعنی 130 هفته ما برنامه درست کردیم و خلاصه خوشحالیم که تمام این مدت با ما بودی تو از این بعدم با ما باشید. خیلی جالبه که من تو همه فصل اکثر فصلا من آخرین برنامه رو اجرا می‌کنم، برای همین حرفا رو حذف بذارم.
منم تقریبا همینجوری شده.
خب آدرس وبسایت برنامه رو یه بار دیگه برای یادآوری میگیم. آدرس وبسایتمون هست www.radiocp.com.
ایمیل هاتون رو میتونید به radio@radiocp.com بفرستید.
در ضمن یه تلفن پیامگیر هم داریم که میتونید زنگ بزنید و برای ما پیام بذارید. شماره تلفنش هست 301-867-3131.
خیلی ممنون که تا اینجای برنامه با ما بودید. امیدواریم که هفته خوبی رو آغاز بکنید.
خب دوستان، با همه شما در اینجا خداحافظی میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم.
خدا
نگهدار. همکاران این برنامه:
علیرضا،
طاهره،
امیرعلی،
آنوشا،
افشین،
شبنم،
سیما.